بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم این بسر خیلی مهمه که اطلاق و تقیید بازگشتش به چیه. صحبت این بود که در متعلق امر آیا اخذ قصد الامر ممکن است ام لا. خب مرحوم آقای آخوند و همچنین شیخ بزرگوار آیین آینی گفتند اخذ قصد الامر در متعلق امر غیر ممکنه، حالا یا از باب دور یا از باب از کن تقدم شیء علی نفسه یا به عللی که مفصلا در جای خودش بیان کردند. خب اگر پس کردیم اون براهین تمام شد، قهرن نمیتواند مولا مثلا امر کنه به صلات به قصد امر، بگوید یا ایها المکلفون اذا زالت الشمس وجبت علیکم الصلاتان به قصد الامر. خب اگر بنا شد مستحیل بود که قصد الامر را در متعلق تکلیف اخذ کند، آقایون میگن پس اطلاق هم غلطه. یعنی ما اگر لسان دلیل قصد الامر درش نیامد، از این عدم ذکر قصد الامر کشف نمی کنیم که متعلق تکلیف توسلی است و در او قصد القربه و قصد الامر اخذ نشده است، زیرا اطلاق در جایی قابل برای اخذه که تقیید ممکن باشه. اما اگر در لسان دلیل تقیید به یک قیدی مستحیل باشد، طبعا اطلاق اون دلیل کاشف از عدم اعتبار اون قید نخواهد بود. بنابراین چون نمی شود در متعلق امر صلات قصد الامر را اخذ کرد، پس از اطلاق دلیل هم نمی توان کشف کنیم که در متعلق تکلیف قصد الامر معتبر نیست. خب این بیان بزرگان بر تقدیر عدم امکان اخذ قصد الامر در متعلق امر که گفتن این ممکن نیست به براهین عقلی چار پنج گانه ای که آقای آخوند مرحوم نائینی و محقق اصفهانی بیان کردن. خب اما استاد خویی خواست بگوید که چرا ممکن است در متعلق امر قصد الامر اخذ بشه. خب حالا بنابر مبنای آقای خویی می شود از اطلاق لفظ کشف کرد که قصد الامر در متعلق تکلیف اخذ نشده، پس عمل عمل توسلیه و در او تعبدیت شرط نیست. این بنا بر مبنای استاد. اما بنا بر مبانی دیگران سخن ما امروز در اینه که آیا اگر به فرض مستحیل بود اخذ قصد الامر در متعلق امر، آیا باز هم تمسک به اطلاق غلطه، یا چنان که آقایون گفتن، یا خیر اطلاق ضروریه؟ این بحث چون مهمه عنایت کنید. بر دو مقام بحث میشه، مقام اول مقام عالم ثبوت، یعنی آیا در عالم ثبوت نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه است که استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق باشه، یا تقابل تضاد. در عالم ثبوت استاد خویی میخواد بگوید تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد، اما در عالم اثبات درسته تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم ملکه است. یعنی در عالم اثبات اگر تقیید ممکن نبود اطلاق هم غلطه، همونطور که آخوند و دیگران میگن. اما در عالم ثبوت اگر تقیید ممکن نبود اطلاق ضروریه. این خیلی بحث مهمیه، دقت کنیم تا ببینیم آیا براستی این حق همان است که بین عالم ثبوت و عالم اثبات در اطلاق و تقیید فرق است ام لا. خب آقایونی که مثل آقای آخوند و محقق نائینی و دیگران میگویند معنای تقیید آن است که متعلق تکلیف حسه خاصه ای باشه، مثلا اکرم العالم العادل، متعلق تکلیف اکرام عادل عادل، حسه خاصی از اکرام واجب شده و اون اکرام عالم عادل، یا در صلات حسه خاصی از صلات واجب شده و اون صلات الالقبله است، و هاکذا در سایر قیود. حالا اگر مولا نخواست و حکمش مطلق بود و برای او همه حسس طبیعی مساوی بود، دیگه قهرن تقیید نمی کنه، میگه ازا زالت شمس وجبت السلاطان، یا یجب اکرام العالم. پس بنابراین تقیید در جایی که قابلیت تقیید باشد، تقیید کشف می کنه که متعلق حسه خاصی است از طبیعی، ولی اگر تقیید نکرد و مولا در مقام بیان بود، کشف می کنیم که این حسه خاص مقصود نیست، بلکه حکم برای مطلق طبیعت ثابت شده. اما در جایی که قید ممکن نباشه، مثل قصد الامر یا قصد الوجوب، ممکن نیست که مولا بگوید سل به قصد الوجوب یا سل به قصد الامر، برای اینکه به قول آقای نائینی و آخوند قصد الامر مستحیل است در متعلق امر به صلات اخذ بشه. خب اگر تقیید مستحیل بود طبعا از اطلاق دلیل کش نمی کنیم که صلات مقید و قصد امر نیست، چون اگر مقید بود نمی توانست در لسان دلیل قید را ذکر کنه. پس وقتی نتوانست قید را ذکر کنه میگیم از نبود قید کش نمی کنیم که مأمورم به مطلق طبیعت صلات باشه. این حرف خیلی قشنگ و زیباست، منتها باید برگردیم به این که براستی نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه است یا نسبت ضدینی است که لا ثالث لهما. معروف و مشهور همان است که نسبت اطلاق و تقیید عدم ملکه است، یعنی اطلاق عدم و تقیید است در جایی که تقیید ممکن باشه، همونطور که اما عدم البصر است در جایی که بصر ممکن باشه، اما جایی که بصر در او ممکن نیست اینجا دیگه اعما هم غلطه. بنابراین اگر جایی تقیید ممکن نبود اطلاق هم که عدم ملکه است غیر ممکنه. این حرف بزرگان. استاد می‌فرمود در عالم اثبات یعنی عالم دلالت این حرف درسته، یعنی اگر ما خواسته باشیم از بیان مولا کشف مراد کنیم باید بیان درش اهمال نباشه. معروف همه ما در مقدمات حکمت خونده ایم که اولین شرط اخذ به مقدمات حکمت و کشف اطلاق آن است که مولا در مقام بیان باشه. بنابراین اگر مولا در مقام احمال گویی باشه اینجا نه تقیید است و نه اطلاق. بله، پس در جایی که مثلا میگوید اگر شما وقت زوال بودید واجب بر شما خوندن نماز، اما چطور باید نماز خوند، چند رکعت باید خوند، از این حیث مولا در مقام بیان نیست. لذا چون در مقام بیان نیست نه تقییدی ذکر کرده و نه میتوان از اطلاق کشف کرد که هر نمازی خوندی مجزیه. چرا؟ چون در مقام بیان اگر مولا در مقام اثبات میخواد اهمال گویی کنه پس در نتیجه نمیخواد بیان همه مرادش کنه. وقتی که در مقام بیان همه مراد نیست، نه تقیید میاره و نه از اطلاق او میتوان کشف اطلاق در ثبوت کرد. درسته فضلا؟ یک مسئله دیگه بزنیم. قرآن میگوید فکلوا مما امسکن علیکم. خدای متعال در این آیه شریفه در مقام بیان این است که ذبح به دو کیفیت واقع میشه، یکی با بریدن سر و فرع اوزاج اربعه به ذمیمه بسم الله، و دیگری گرفتن کلب معلم. اگر کلب معلم هم شکاری را گرفت، این هم کلو، کما اینکه کلو مما ذکر اسم الله علیه، کلو مما امسکن علیکم. این آیه فقط در مقام بیان حلیت از نظر گرفتن کلب معلمه، اما در مقام بیان اینکه آیا نجس هم هست محلی که کلب گرفت شکار را یا نجس نیست، آیا شستن اون محل هم لازم است یا خیر، از این حیث در مقام بیان نیست. پس اینجا میگیم مقام اهماله. در مقام اثبات یعنی مقام دلالت اگر مقام اهمال بود و نخواست مولا تفصیل مطلب را بیان کنه، اینجا میگیم نه قید آورده و نه از اطلاق یعنی از عدم ذکر قید میتوان کشف مراد مولا را کرد. پس اگر نگفته که بشورید شکار را و بعد بخورید، نمیگیم که پس معلوم میشه شکار یا کلب معلم مطلقا حلاله، چون میگیم در مقام این جهت نبوده که از نظر نجاست و طهارت هم شکار را معین کنه، فقط در مقام بیان حلیت دو حیوانه، یکی حیوانی که ذبح بشه با بسم الله و یکی حیوانی که کلب معلم او را بگیره. اما در مقام بیان طهارت و نجاست و خوردن بلا تطهیر نبوده، لذا این مسلمه که در مقام اثبات اونگاه می شود تمسک به اطلاق کرد و از اطلاق یعنی عدم ذکر قید کشف کرد که مراد واقعی مولا هم مطلق است، اونجا می شود کشف کرد که در مقام بیان بوده باشه، و الا اگر مولا در مقام اهمال بود قبول، اینجا عدم ملکه است یعنی از عدم ذکر قید نمیتوان کشف کرد که مراد مطلقه. اینجا استاد با آقای نائینی و آخون موافقه، میگوید درسته در مقام اثبات نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه است، اما در مقام ثبوت چی؟ در مقام ثبوت آقایون به ثلاثه بزرگوار میگویند اینجا نیز اطلاق و تقیید بینشون عدم ملکه است. به راستی اطلاق عدم تقیید است در ذاتی که تقیید در او ممکن باشه. موضوع حکمی که تقیید در اون ممکن باشه یا متعلق تکلیفی که تقیید در او ممکن باشد، اینجا میگیم اگر تقیید نکرد اطلاق هست و از عدم ذکر ملکه کش می کنیم اطلاق را. آقایون ثلاثه اینه میگن. اما اگر مکان محلی یا متعلقی یا موضوعی قابل برای تقیید نبود، اطلاق هم در او غلطه. مثلا بگوید که جدار اعما پاک است و جدار بصیر نجسه، میگیم این غلطه، چون جدار نه متصف می شود به بصر نه متصف می شود به عما، چون که نسبت بین عما و بصر عدم ملکه و ملکه است. و کلن میگوین اطلاق و تقیید هم از این قبیل به حسب عالم ثبوت. در عالم ثبوت موضوعی قابل برای اطلاق که تقیید او درست باشه. مثلا عالم می شود تقیید به عادل، به هاشمی، به فقیه بشه. میگیم حالا اگر این قید نبود، کشف میکنیم که حکم وجوب اکرام عالم مطلق است. هر عالمی خواه عادل یا فاسق، هاشمی یا غیر هاشمی، فقیه یا غیر فقیه. اما اگر مستحیل بود تقیید مثل قصد الامر، دیگه اطلاق هم کشف نمی کند و ممکن نیست که اطلاق امر هم منعقد بشه. در قبال این نظریه استاد می گوید خیر، اطلاق و تقیید در مقام ثبوت بینشون تضاد زدانی هستن. کلا ثالث لهما. چرا؟ میگوید برای اینکه تقیید که خب معلوم امر وجودیه، تقیید یعنی مقید کردن طبیعی به یک قیدی از قیود. اما اطلاق نه فقط عدم و تقیید است، بلکه اطلاق به معنی رفض القیود است. یعنی مولا وقتی تصور می کنه یک متعلق تکلیفی را، مثل مثلا صیام، این متعلق تکلیف که صیام باشه دارای ده ها حصه است. صیام در سفر، صیام در حضر، صیام در شدت برد یا در شدت حر، سیام در بلد یا سیام در غیر بلد و بالاخره سیام مریض و سیام صحیح. این حساس اگر لحاظ شد میشه امر وجودی، میگیم سیام فلحذر واجب است و لیس من البر السیام فی السفر. پس بسیار خوب، اینجا در عالم ثبوت اگر حسه خاص منظور شد میشه طبیعت مقید به وجود حسه خاص، طبیعت صوم مقیدن بالحذر. و اگر این حسه رفت شد و همه حسس مساوی بودند در وجوب، این می شود اطلاق. پس تقیید عبارت شد از اعتبار امر وجودی یعنی اعتبار حسه خاص، و اطلاق عبارت شد از رفض القیود، نه عدم القید، بلکه اطلاق عبارت شد از استواء طبیعت نسبت به قیود و حساس طبیعت. پس معنای اطلاق سوم یعنی آقا هیچ یک از این حساس دخیل در وجوب سوم نیستند، همه حساس رفض می شود و حکم برای اصل طبیعت صادق ثابته. پس هم اطلاق، دقت کنید آقایون، هم اطلاق امر وجودی شد و هم تقیید. تقیید یعنی لحاظ قید وجودی در متعلق تکلیف، اطلاق یعنی لحاظ عدم قید و لحاظ استواء متعلق نسبت به همه قیود. همه قیود مرفوضند و طبیعت مأمور به نسبت به همه قیود مساویه. آقا علم احترام داره، میخواد فقیه باشه، میخواد هاشمی باشه، میخواد فاسق باشه، میخواد علم فیزیک باشه، میخواد علم شیمی باشه، این را میگن اطلاق. خب پس بنابراین هر دو امر وجودی هن، اطلاق شد، تقیید شد لحاظ قیدی و اطلاق شد رفض القیود. بس هر دو شدن وجودی، منتها دو وجودی هستند که لا ثالث لهما، زیرا یا قید در غرض مولا دخیل است، این میشه تقیید، یا قید در غرض مولا دخیل نیست و طبیعت مطلق غرض مولاست، این میشه اطلاق، دیگه ثالثی در کار نیست، زیرا هر طبیعی متعلق تکلیفی فضلا یا هر موضوعی که موضوع تکلیف است و یک طبیعی است مثل مثلا مکلف، این موضوع یا متعلق مثل صیام یا درش قیدی دخیل است، این می شود تقیید، یا نه هیچ قیدی دخیل نیست و حکم برای مطلق بالغ و عاقل و مطلق صیام ثابته، این می شود اطلاق. پس اگر تقیید نبود، یعنی قید دخیل نبود، معناش اطلاقه، و اگر قید دخیل بود، معناش اینه که حکم رفس نشده از ناسوای حسه، بلکه مخصوص به حسه خاصه. خب پس این اولین نکته که بین اطلاق و تقیید عدم ملکه نیست، بلکه اطلاق هم وجودیه، تقیید هم به حسب عالم ثبوت وجودیه و هر دو ضدانن، اما ضدانی که لا ثالث لهما، مثل حرکت و سکونه. اگر حرکت نبود قطعا سکونه، اگر سکون نبود قطعا حرکته، اگر تقیید نبود قطعا اطلاقه، و اگر تقیید بود قطعا دیگه اطلاق نیست. درست؟ این یک مسئله مهم به حسب عالم ثبوت در فرق بین اطلاق و تقیید. خب حالا در اینجا میگیم اگر مستحیل بود تقیید، اگر مستحیل بود حرکت، قطعا سکون ثابته. اگر مستحیل بود سکون، قطعا حرکت صادقه. السلام علیک ایها الخلق المطیع الدوار فی فلک تقدیر. خدا از اول قمر را دوار خلق کرده. خیلی خوب، این در عالم ثبوت. حالا بپرد تنزل کنیم و بگیم که نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه است. آیا اگر تقیید ممکن نبود، اطلاق هم ممکن نیست؟ چنان که این بزرگان گفتن، چون گفتن نسبت عدم ملکه است، بگیم نه، این هم قبول نیست. به فرض نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه باشه، اما این چنین نیست که اگر تقیید ممکن نبود، اطلاق هم ممکن نباشه. زیرا بسیاری از موارد عدم ملکه، اگر ملکه ممکن نبود، عدمش ضروریه. مثل علم به ذات حق، علم به کنه حق غیر ممکن است در صورتی که جهلش ضروریه، و نسبت بین علم و جهل عدم ملکه است. پس در اینجا با این که نسبت بین علم و جهل عدم ملکه است، اما استحاله علم مستلزم استحاله جهل نیست. بله محمودی تو که میگه دای فلسفه میکنی، یا نه میگیم که استحاله علم ملازم با ضرورت جهله. پس این هم که ما بگوییم هرگاه نسبت بین دو شی عدم ملکه بود، استحاله ملکه مستلزم استحاله عدم است، خیر، ما در علم به ذات حق استحاله علم میبینیم در صورتی که ضرورت جهله، یا استحاله پرواز در آسمان برای ما ثابت در صورتی که عجز او نیز مسلمه. پس قدرت و عجز نسبت بینشون عدم ملکه، ولی سلب قدرت موجب سلب عجز نیست، بلکه موجب ضرورت عجزه. پس اینم باز اشتباه میشه، نشه که بگیم چون نسبت عدم ملکه است پس هر جا ملکه مستحیل بود عدم هم ضرورت استحاله داره. بگیم خیر، گاه ملکه مستحیله ولی عدم ملکه ضروری است. ولی کلام تتمه والحمد لله.